کلام در این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه با توجه به روایتی که در باب اعتبار استصحاب وارد شده است، که در یک روایت ذیل آن روایت تعبیر بر آن قضح و به یقین آخر وارد شده است، با التفات و توجه به این ذیل ادعا فرمودند که در مورد استصحاب در اطراف علم اجمالی مقتضی در مقام اثبات وجود ندارد. خب واضح است که اگر مقتضی برای جریان استصحاب نباشد، ما نباید بریم سراغ این که آیا مانع هست یا نیست، چون اصل عمده اینه که اول مقتضی باید احراز بشود بعد ببینیم مانعی دارد یا ندارد. اما اگر مقتضی احراز نشد، دیگه لازم نیست بریم سراغ این که مانع موجود است یا نه. صاحب کفایه در مقام رد فرمایش شیخ انصاری برآمده است و ادعا کرده است در عبارتشان که دیروز خواندیم، عبارتشان این بود که لوجود المقتضی اثباتن. این کلمه اثباتن تعریض به شیخ انصاری است که شما که ادعا کردین در مقام اثبات مقتضی نداریم، این صحیح نیست، بلکه در مقام اثبات مقتضی وجود دارد. خب قهرن صاحب کفایه باید از اشکالی که شیخ رضوان الله علیه داده است جواب بدن. در حاشیه بر رسائل صاحب کفایه سه تا جواب از کلام شیخ انصاری و ادعای شیخ انصاری دارند. یک جواب دیروز خوانده شد. عمده جوابی که دیروز عرض کردیم این بود که این صدر و ذیل در صورتی بینشان تناقض یا تضاد وجود دارد که هر دو در مقام بیان حکم تکلیفی باشند. خب اگر هر دو در مقام بیان حکم تکلیفی باشند، این ادعای شما جا دارد. دیروز اجمالا عرض کردیم، الان اجمالا عرض کردیم، دیروز مفصل عرض کردیم که این ذیل در صدد بیان حکم تکلیفی نیست، بلکه این ذیل در حقیقت در مقام بیان یک امر ارشادی است و اون این است که چون یقین یک امر مستحکمی است، نباید انسان به غیر یقین از او رفعیت بکند. پس چیزی غیر از همون یقینی که در صدر روایت وارد شده است، چیزی دیگری نمیخواد بیان کند. خب اگر یقین صدر روایت منظور باشد که لا تنقض الیقین بشک، این یقین اطلاقش شامل یقینی تفصیلی و یقین در اطراف علم اجمالی است، پس هر دو رو شامل می شود. اگر این چنین شد، قهرن مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی در مقام اثبات موجود است که عبارت باشد از همین لا تنقض الیقین بشک، چون اون ذیل غیر از این صدر چیزی دیگری را نمیخواد بیان کند. هذا اولا. ثانیا بیان شد که در مورد بحث بر فرض تنزل از اون چه که ما گفتیم در وجه اول و بگیم نه ذیلم ناظر به اصطلاح حکم تکلیفی است و این که حمله بر تأکید یا به اصطلاح ارشاد بکنید، این خلاف ظاهر است. اصل اولی این است که وقتی یک عبارتی از مولا صادر می شود جنبه مولویت داشته باشد، نه جنبه ارشادیت. لذا مولویت قرینه نمی خواد، اما ارشادیت قرینه می خواد. اگه تازه از اینم صرف نظر کنیم، میگه ما چند تا روایت در باب استصحاب داریم، روایات متعدده بود و روایت صحیحه منحصر به این روایتی که شما ذکر فرمودین نبود. خب ما اون روایاتی که این ذیل را ندارد اخذ میکنیم، به لحاظ اون روایات هم علم تفصیلی مورد اطلاق روایت است، شامل اطلاق روایت شامل او را میشود، و همچنین اطلاق الیقین در اون روایات شامل علم اجمالی هم میشود. فیضن و این روایت نهایت چیزی که هست این است که مجمل میشه. ما از تمسک به این روایت دستمان بر فرض کوتاه، البته مجمل میشه و ذیل روایت مجمل میشه، صدرش اجمالی ندارد. خب بنابراین ما بر فرض هم که بخواهیم بپذیریم مفاد این ذیل را، این با اون به این روایتی نمیخوایم تمسک کنیم، اون روایت این میگیم ذیلش مجمل میشه، چون نمیدانیم جنبه ارشاد است یا برای تأکید آمده است یا برای بیان و حکم مولوی آمده است. ولی اون روایات که بدون این ذیل هستن هیچ اشکالی در اونها از نظر دلالت نیست، که دلالت اونها به اطلاق کلمه یقین میشه تمسک کرد. ببینیم الیقین اهم است از این که یقین اطراف علم اجمالی نباشد، که یقین تفصیلی است، یا یقینی که در اطراف علم اجمالی هست باشد که محل بحث ماست. پس اطلاق سایر روایات شامل استصحاب در اطراف علم اجمالی ایزن خواهد شد، و اگر این چنین شد پس مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موجود هست. جواب سومی که در اینجا داده است این است که بر فرض هم ما بگیم آقا خب شما این ذیل را قرینه قرار بدید برای اون سایر روایات، و لازم نیست که در همه روایات این ذیل بیاد، در یک روایت صحیحه که این ذیل آمد اعتبار دارد، ما به این ذیل باید اعتنا کنیم، کلام معصوم سلام الله علیه است. همون جور که صدر روایت مورد اعتنا و مورد قبول است، زیر روایت هم باید مورد قبول باشد. پس نه تنها که برای ارشاد نیست، و نه تنها که ما نباید صرفا سایر روایات برویم، بلکه به سراغ همین روایت میم و این زیلم جنبه حکم مولوی داشته باشد. معذالک قابل جواب است. این جواب سوم به ترتیبه، یعنی جواب کامل اینه که ما هر سه جواب رو بیان کنیم، نه اینکه به یک جواب اکتفا کنیم یا به دوتا. بنابراین ما میگیم علا فرض این که این ذیل برای ارشاد نباشد و تأکید نباشد، این ذیل بی اعتنا بهش نشویم که در جواب دوم بود، و نریم فقط سراغ سایر روایات، نه سراغ همین روایت میم و این ذیل را هم باید التفات کنیم و به او توجه کنیم، معذالک باید به اطلاق اون روایات عمل بکنیم یا به اطلاق صدر روایت باید اعتنا کنیم و سراغ این ذیل نرویم. چرا؟ چون بین این صدر و ذیل شمای شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا کردین که تعارض هست. ما به مقتضای صدر باید بگیم علم اجمالی اصل در اطراف علم اجمالی جاری است، و به اعتبار این ذیل نمیتوانیم، چون ذیل میگوید که بل انقضه به یقین آخر، اونم باز گفتیم اهم بس از این که اون یقین آخر یقین اطراف علم اجمالی باشد یا یقین غیر اطراف علم اجمالی باشد. خب صدر میگوید لا تنقض، ذیل میگوید انقض. معذالک ظهور صدر اقوا هست از ظهور ذیل، ظهور صدر اقوا هست از ظهور ذیل. اگر این شد، اگر تعارض بین ظاهرین واقع شد، ما هو الاغوا ظهورن مقدم است پس بر غیر اغوا. لذا ظهور صد اغوا هست. چرا؟ چون یقین که در لا تنقض واقع شده است در مقام بیان یک کبرای کلی است. لا تنقض الیقینه، این یقین به عنوان قاعده کلیه دارد مولا به ما بیان میکند، از یقین رفعیت نکن، لا تنقض الیقینه به شک، این قاعدتون کلیه. و عنوان یقین در صدر روایت در کبرای قیاسی واقع شده است که ما تشکیل میدهیم. اما در ذیل دلیلی ندارد که ما بگیم این بل انقض و یقین به یقین آخر، بل انقض و به یقین آخر، ما دلیل نداریم که بگیم که این یقین در اینجا اطلاق دارد، چون موجبی برای این که دلالت بر عموم بکند نداریم. یا باید صیغه امر در اینجا دلالت بکند بر بله، از نهی می توانیم استفاده بکنیم که امتثال لا تنقض به ترک نقض یقین است مطلقا. امتثال لا تنقض به ترک نقض یقین است مطلقا. شما اون موقعی که یقین در غیر اطراف علم اجمالی و یقین در اطراف علم اجمالی را نقض نکردید، صدق می کند که بگن آقا این امتثال کرده است نهی لا تنقض را. یک مورد اگر نقض کنید میگن نهی امتثال نشده. ولی در صدق قضیه موجبه چنین چیزی نیست که شما تمام افراد را رعایت کنید تا بگن آقا این به این واجب عمل کرده است. در ترک، تحقق ترک به ترک تمام موارد منهی است، ولی در فعل امتثال به اتیان جمیع مصادیق نیست. شما یک مصداق را اتیان بکنید میگن اطاعت کرده است. مثلا مولا فرموده است اکرم العالم، یک عالم اگر اکرام شد صدق میکند که شما امتثال کردید ولو نسبت به اون یکی. اما اگر گفت لا تکرم الفاسق، هیچ فاسقی را نباید اکرام بکنید. اگر یک فاسق را اکرام کرده باشید شما نسبت به لا تکرم الفاسق امتثال نکردید. سر این اقواییت اینه. خب ما در بل انقضه به یقین آخر چه دلیلی داریم که به اصطلاح همه مصادیق یقین را به اصطلاح مورد این قرار بدیم که به وسیله او نقض کنیم؟ نه، ما مواردی که علم تفصیلی داریم این را موجب نقض یقین سابق قرار میدیم، اما مواردی که علم اجمالی داریم این نقین این چنینی را به جنگ اون یقین تفصیلی نمیفرستیم و پابرجا نمیمانیم بر این به این یقین در اطراف علم اجمالی اعتنایی نمیکنیم. اگر اعتنا نکردید و فقط به یقین تفصیلی اعتنا کردید و به وسیله یقین تفصیلی که مخالف با یقین سابق شما هست از اون رفعیت بکنید، صدق میکند که شما به انقض و به یقین آخر عمل کردید. پس معلوم شد سر رغبت. پس دلیلی وضعاً برای این که گفته بشود در بل انقضه به یقین آخر، به یقین آخر در اینجا چون با الف لام نیامده، لا تنقض در اونجا دارد اد ال یقین، الف لام جنس اگر قرار بدیم، مطلق یقین چه تفصیلی چه اجمالی در اطراف علم اجمالی هر دو رو میگیرد، ولی اینجا دارد بل انقضه به یقین آخر، نه بل یقین الاخر، ال ندارد، بل انقضه به یقین آخر. این اطلاق پس بنابراین به حسب وضع اداتی که دلالت بر عموم کند در این یقینی که در ذیل قرار دارد وجود ندارد. نه نکره مثلا در سیاق نفی است، نه ما و الای هست، نه انمایی هست، نه ال جنس هست، هیچی که از این چیزایی که به حسب وضع دلالت می کند بر عموم موجود نیست. پس بنابراین از این نظر خاطر ما جمع. و اما می آییم سراغ این که بگیم اطلاق، اطلاقی هم در این کلام نیست که ما بگیم اطلاق او دلالت می کند بر هر هم یقین به اصطلاح در موارد علم تفصیلی و هم یقینی که پیرامون علم اجمالی هست. فاذا ظهور الیقین در صدر اقوا هست از ظهور یقین در ذیل. اگر اقوا شد و بینشان معارضه شد قهرن، ما باید سراغ اقوا ظهورن برویم. اقوا ظهورن اون صدر است. فعزن این روایت با سایر روایاتی که مزیل به این ذیل نیستند از نظر مفاد و مضمون یک چیز می شود و بنابراین اطلاق الیقین به اعتبار اینکه محلای به ال هست، اطلاق او قهرن شامل هم یقین به نحو علم تفصیلی می شود و هم یقینی که در اطراف علم اجمالی است. این حاصل اون چیزی است که صاحب کفایه در یک جمله مختصر که فرمودن لوجود المقتضی اثباتن، تمام این حرفایی که دیروز و امروز عرض کردیم راجع به توضیح این کلمه بود. پس کلام شیخ انصاری تا اینجا قابل قبول نیست. ما مقتضی به حسب دلیل اثبات مقام دلیل هست، به حسب مفاد ادله وارده در باب اعتبار استصحاب ما داریم، پس مقتضی موجود است. و اما مانع، اینم عرض بکنیم چون مسئله مانع که دای صاحب کفایه هست که می‌فرماید مانع هم موجود نیست، چون صاحب کفایه این التفات کنینا چون بعد به دردمان می‌خوره وقتی نقل فرمایشات شیخ می‌خوایم بکنیم، مانع از جریان استصحاب مخالفت قطعیه عملیه است. مادامی که به مخالفت عملیه منجر نشود ما مانعی از جریان استصحاب نداریم. در مثالی که ذکر شد، مثال این بود که اگر شخصی در دو تا ظرف که هر دو طاهر بودن ولی دم در یکی از اینها واقع شد علی نحو علم اجمالی و شخص که محدث بود به حدث، به حدث اصغر محدث بود، آمد با یکی از این دو ظرف وضو گرفت، اینجا حکم چی می شود؟ آیا در مقام عمل قطع به مخالفت دارد؟ خیر، مخالفت احتمالیه است، مخالفت قطعی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه یا این است که ما اگر بنا باشد اصل رو جاری کنیم پیرامون این به اصطلاح دو ظرفی که هر دو مسبوق به طهارتند، بگیم استصحاب طهارت در اینم جاری بشود در اون دومی هم جاری بشود، این موجب قطعا چی می شود؟ اگر شخص با هر دو آب وضو بگیرد قطع به مخالفت عملا دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه یقین دارد الان نه حدثش از بین رفته و یقین دارد الان به این که چی؟ اعضاء وضوء او هم متنجس است. فرض هر دو هم آب قلیل ها، دقت میفهمون چی عرض میکنم وقتی میگیم دو اناء، معنا واضحه. خب اگه با آب پاک پاک اول شده با آب دوم آب نجس باشد، خب متنجس شده دستاش. اگه بالعکس باشد باز چون آب دوم آب قلیله به عنوان غسل محسوب نمیشود، غسل برای تطهیر، غسل به عنوان وضو بوده است. پس بنابراین بازم با این سبک از غسل طهارت اعضا اگر متنجس شده باشد حاصل نمیشود. شما ادعا میکنید که در اینجا اگر با یکی از این دو ظرف تحصیل طهارت کند و وضو بگیرد، ما بعد از این شک داریم که آیا حدث باقی است یا نه. محدث بود قطعا، حالت سابقه نسبت به حدث یقین به حدوث حدث بود، شک در زوال او داریم. چرا؟ چرا؟ چون اگر این آب پاک باشد که وضو گرفته خب یقینا حدث برطرف شده، اگر متنجس باشد نه تنها که حدث باقی است اعضای وضو هم متنجس شده. پس حالت سابقه نسبت به حدث اقتضا دارد که استصحاب بقای حدث کنیم. اید از این بود. و اما میاییم سراغ اعضای وضو. اعضای وضو قبلا که پاک بود، قبل از اینکه با این آب وضو بگیره، الان احتمال تنجس او رو میدهد. چرا؟ چون شاید این آبی که بایش وضو گرفته است همون آبی باشد که وقع فیه دم، نتیجه اعضای وضویش هم متنجس شده است. خب اینجا شک در تنجس اعضا داریم، نه یقین. چون شک داریم، باز لا تنقض الیقین در اینجا اگر جاری شد نسبت به این، خب نسبت به حدث که علم اجمالی نیست، ولی نسبت به اعضا اصلی که میخواد جاری بشد اصل در اطراف علم اجمالی است، چون یا این ظرف متنجس بود یا اون ظرف دیگری که ما دست به اون نزدیم. خب پس بنابراین اگر استصحاب بقاء طهارت اعضا بکنیم بعد از آنی که به این آب که احتمال وقوع نجاست درش میدیم وضو گرفته است، با استصحاب طهارت اعضا حکم میکنیم به حسب ظاهر به این که اعضا پاک است. حالا این دوتا استصحاب ها وقتی هر دو جاری شد، آیا مخالفت قطعیه عملیه پیش آمد؟ نه، ما به حساب ظاهر میگیم آقا حدث او باقی است، لذا بعد از این اگه میخواد سراغ نمازی برود، مس کتابت قرآنی کند، یا اعمالی که متوقف بر طهارت است انجام بدهد، باید وضو بگیرد. این وضویی که گرفته به درد نمیخورد. و اما نسبت به اعضای او که یقینا پاک بود، الان احتمال تنجس او را داریم میدیم، استصحاب طهارت کردیم، یعنی تطهیر این اعضا لازم نیست، لذا میره سراغ یک آب پاک و قهرن یک وضوی میگیره و تمام. اینجا چه مخالفت عملیه ای شده است؟ قطع به مخالفت نیست. درست است که ما میگیم این دو تا اصل یکیش باید خلاف واقع باشد، چون در واقع این آب از دو حالت خارج نیست. اگر این آب متنجس بوده است، هم حدث باقی است هم نجاست اعضا پیدا شده است. اگر آب پاک بوده است، هم حدث زائل شده است هم نجاست طهارت اعضا باقی است. دقیقاً اگر آب پاک بوده است، ولی شما که میگویید حدث باقی است و طهارت اعضا هم باقی است، این دوتا با هم قابل جمع نیست، ولی مخالفت عملیه نکرده است. چه تکلیفی را ایشان در مقام عمل این شخص مرتکب شده است که مخالفت کرده باشد؟ با عمل خودش مخالفت عملیه به وجود نیامده، فقط مخالفت التزامیه است. مخالفت التزامیه مادامی که منتهی به مخالفت عملیه نشود ضرری ندارد. این خلاصه کلامی است که صاحب کفایه نسبت به فقد مانع در مورد جریان اصل در یکی از اطراف علم اجمالی. بله، اگر در هر دو طرف جاری بشود و آثار اصل در دو طرف را بخواهی مترتب بکنید، بله مخالفت عملیه لازم میاد. شما اصال و طهاره را نسبت به هر دو اناء انجام بدید و در هر دو ماء تصرف بکنید، قطع به مخالفت عملا دارید. چرا؟ چون یک آبی که متنجس بوده اصلا با او معامله کردین، قطعا معامله کردین به نحو معامله با آب تاب، آب پاک، پس بنابراین مخالفت عملیه شده. ولی اگر در یکی اجرا بکنید، اصل را مخالفت عملیه لازم نمی آید. هازا تمام الکلام از نظر بیان فرمایش صاحب کفایه نسبت به اینکه مخالفت مانعی موجود نیست. فاذن جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مادامی که منتهی به مخالفت عملیه نشود بلا اشکال است. و اون اینه که اگه مثلا فرض کنین دو طرف دارد یا سه طرف دارد یا چهار طرف دارد، یک طرفش شما باقی بگذارین که اصل جاری نکنین، بقیه اطراف اگه بخواد جاری بشود منتهی به مخالفت قطعیه یا عملیه نخواهد شد. لذا اگر اون قطره دم بین چهار تا ظرف باشد، شما در سه تا ظرف استصحاب بخواید جاری کنید به نسبت به سه ظرف. دقت فرمودین؟ مثلا اعضای وضو را با سه تا ظرف آغشته کند، باز نسبت به طهارت این اعضا میتواند استصحاب جاری کند. اگر ظرف چهارم را تصرف کرد بعد بخواید، این مخالفت عملیه میشود. ولی تا سه ظرف اگر شما استصحاب طهارت اعضا را داشته باشید، مخالفت عملیه صورت نگرفته است. پس اجرای اصل در اطراف علم اجمالی ما لم یصل الی المخالفت العملیه، اون اجرا محظوری درش نیست و اشکالی ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول میان سراغ تکلیف مانعی را که صاحب کفایه ذکر کردن روشن میکند، برعکس، بعد میان سراغ مقتضی که ببینن آیا حق با شیخ انصاری است یا با صاحب کفایه. اما مسئله مانع در اینجا یک اشکالی به صاحب کفایه دارند و اون اشکال این است که مانع از جریان اصل خصوص مخالفت عملیه نیست در همه جا، بلی یکی از موانع مخالفت، نه اینکه او رو منکر باشد، یکی از موانع جریان اصل عبارت است از مخالفت با جریان اصل. اگر منجر شد به مخالفت قطعیه یا عملیه، اینجا اصل جاری نمی شود، مثل مثالهایی که عرض کردیم. و اما مانع از جریان، مانع دومی هم وجود دارد و اون مانع دوم عبارت است از این که با جریان اصل تناقض به وجود بیاد. خب تناقض ربطی به مقام عمل نداره، چون تناقض تحقق پیدا نمی کند یا منتهی به جریان به تضاد بشود. با اجراء اصل شما مبتلا به تناقض یا مبتلا به تضاد بشوید، یعنی جریان اصل موجب بشود که شما قائل به تناقض بشوید یا قائل به تضاد بشوید. اینجا اصل جاری نمی شود. این علاوه بر اون مسئله مخالفت عملی است. پس در مقام ثبوت همون گونه که مخالفت عملی مانعیت دارد کما بینه صاحب کفایه و صحیح هم هست، یک مانع آخری هست که او را ایشان بیان نکرده است و اون مسئله به هر حال لزوم مناقضه، لزوم مزاده. اگر مناقضه ای با جریان اصل به وجود بیاد یا تضادی با جریان اصل به وجود بیاد، باز هم اصل مانع دارد از جاری شدن. در مورد معلوم بالاجمال، جریان اصل در همه در بعضی از اطراف مستلزم مخالفت به هر حال عملیه نیست که ما حقق او صاحب کفایه، ولی آیا با نبودن مخالفت عملیه دیگه مانع ندارد اصلا؟ خیر، مانع دوم سرکلش پیدا می شود. اینجا مسئله هر حال مناقضه یا مثلا مزاده وجود دارد. چرا؟ ما فرض رو بر این گرفتیم که علم به چیزی تعلق گرفته است که الان به هر حال فعلیت پیدا کرده است، ولو به علم اجمالی. این که ایشان چون چی عرض کردیم؟ گفتیم که صاحب کفایه هم ادعا کرد که فعلیت تکلیف به قول مطلق کی هست؟ کی میگم این تکلیف فعلیه من جمیع الجهات هست؟ حالا تعبیر مطلق رو نیاریم، شاید معنوس نباشین. ما میگفتیم یک فعلی من جانب شارع داریم که انشاء حکم است، یک فعلی به قول مطلق یا من جمیع الجهات داریم و اون به این است که علاوه بر انشاء مولا به عبدم واصل بشود. خب آیا علم به چیزی تعلق گرفته است؟ ما در محل بحثمان میگیم علم اجمالی به حکمی تعلق گرفته است که حقیقتاً فعلی است، ولو به اصطلاح فعلیتش به علم بستگی داشته باشد که دارد، یعنی باید به مکلفم برسد، واصل بو بشود. واصل بشود یعنی چی؟ یعنی به مکلف علم پیدا کند به حکم. پس فعلیه به قول مطلق به یکی از انحاء وصول است، با علم قهرن حکم واصل می شود حقیقتاً. پس حکمی است که از نظر حکمیت تام است، هم من جانب المولا حکم محقق شده، هم من جانب العبد. حالا وقتی شما علم اجمالی به طهارت احد العنائین دارین که هر دو مسبوق به نجاست باشد، عکس مثالی که میزدیم بود، ما میگفتیم به نجاست احدهما که هر دو مسبوق به طهارت بودند، هر دو آب قطعه به طهارتش داشتیم، بعد میگفتیم قطره دمی درش واقع شد. حالا این چنین میگیم، علم به طهارت احد العنائینی داریم که مسبوق به نجاست بودن، دو ظرف بوده است، مسبوق به نجاست بوده است هر دو، ولی یکی از اینها به نحو شبهه موضوعیه بگی خیلی واضحه، یکی از اینا میدانیم تطهیر شده، اما کدوم یکی از اینا هست نمیدانیم. یکی از دو ظرف هر دو شکل همه، یکی شقین داریم داخل ماء کر گذاشتن، دو به هر حال در آوردن، این پاک شده، اما بعد فاصله ای شده است. این آقا الان تردید میکنه، نمیدانه، میگه این کاسه دست راست است یا کاسه دست چپ است، یا کاسه یکی سیاه یکم سفید مثلا، ولی فراموش کرده الان شبه موضوعی که راحته، نمیداند کدوم یکی از اینا طاهر است. الان علم دارد به طهارت احد الکأسین، احد العنائین، علم به این طهارت دارد. خب اگر با هر دو معامله نجاست بکند، با این علم به طهارت احده ماش مخالفت کرده، با علم به طهارت احد العنائین که نتیجش این است که قطع دارد به این که ارتکاب احد هما بلا اشکال است، قطع دارد که شما الان چون یکیش پاکه به هر حال از او بخوای استفاده کنی و او رو مصرف بکنی اشکالی ندارد، جایز است، مباح است، چون در ظرف پاک به هر حال شما تصرف کردید. یکی از اینا جواز ارتکاب دارد و جواز ارتکابش هم ظاهری نیست، حقیقتا یکیش جایز الارتکاب است و حقیقتا نسبت به یکی ما مجازیم تصرف کنیم. چرا؟ چون حقیقتا یکیش پاک شده است، اما به خصوصیتی کدومه نمیدانیم. از طرفی چون هر دو مسبوق به نجاست بودن، شما استصحاب نجاست در تک تک رو میتونید جاری کنید، چون مسبوق به نجاست بودن، هر دو به تفصیل مسبوق به نجاست بودن، نه بالاجمال، هر دو متنجس بودند. خب شما در اینجا الان شک دارید نسبت به این یکی که آیا زوال نجاستی که قطع به حدوثش داریم شده یا نه، استصحاب بقای نجاست کن. اون دومی را باز چون احتمال میدی شاید اونی که تطهیر شده این یکی باشد، شک دارید در زوال نجاستی که مقتوع الحدوث بود، استصحاب بقای نجاست کن. با استصحاب نجاست هر دو محکوم است به چی؟ به اجتناب از هر دو. پس حکم فعلی در حق ما اجتناب از هر دو هست. از این طرف با این علم به طهارت یکی از این دو که علم اجمالی هست، در اینجا یقین دارید به جواز و جواز تصرف در عهده ما و اباحه تصرف در عهده ما. آیا جواز تصرف در یکی با منع از تصرف در هر دو که در ابتدای امر به حکم استصحاب هر دو متنجس، که اون استصحاب اطراف علم اجمالی نیست و استصحاب متعارف هست، آیا این دوتا موجب تضاد میشه یا نه؟ یا اگر بین احکام تضاد میدانی، شما صاحب کفایه، مبنای صاحب کفایه میگیم، یا موجب مناقضه هست یا نه که ما نسبت به یک ظرف به یک اعتبار بگیم درش تصرف جایز و به اعتبار دیگر بگیم درش تصرف جایز نیست؟ خب این مناقضه است، تناقض گویی است، هم مباح باشد هم نباشد، هم جایز و تصرف باشد هم جایز و تصرف نباشد، این گفتنی نیست. فاذن مانع از جریان استصحاب در حال، ولی اگر آمدین علم اجمالی رو اعتنا نکردین، علم به طهارت عهده ما رو اعتنا نکردید، در اینجا اشکال چرا؟ چون صور مسئله سه صورت پیدا میکنه در همین جا. یا این است که شما اصل را در هر دو میخواید جاری کنید، اگر اصل را در هر دو جاری کنید هر دو مانع به وجود میاد، هم مانع اول که مخالفت عملیه است، هم مانع دوم که در یک در تک تک اینا هم اباحه تصرف میاد هم عدم به اساس جواز تصرف. اگر بگید در یکی جاری بشه و در دیگری نه، بالخصوص ترجیح من غیر مرجح است. اگر بگید در واحد لا به عینه جاری بشه، واحد لا به عینه وجود خارجی ندارد، یک امر موهومی است در ذهن فقط، چرا در خارج هر چی که هست متشخصه، در خارج چیزی که لا علت تعیین باشد و تعیین نداشته باشد اصلا معقول نیست. خب پس این فرضم نشد، اینجا هم محظور اول هست اگر در هر دو جاری بشود هم محذور دوم، و اون این است که صدر دلالت دارد در مثال اینجای ما بر اجتناب از هر دو، ذیل که علم اجمالی، علم در اطراف علم اجمالی و اصل در اطراف علم اجمالی باشد که در یکی جاری کنیم، ولو این که حالا مشخص هم نکنیم در یکی جاری کنیم، ولو به تعیین بحث اشکال ترجیم غیر مرجر نیارید، در یکی اجرا کنیم، لازم می آید که بگیم به مقتضای صدر یجب الاجتناب، به مقتضای ذیل لا یجب الاجتناب. ترخیص و عدم ترخیص بینشون تناقض است، یا بنابر مسلک صاحب کفایه بینشان تضاد است. پس مانعی که صاحب کفایه فرمودن یک مانع را دفع کردن، ولی مانع دومی که برای جریان استصحاب وجود دارد در اطراف علم اجمالی که لزوم مزاده یا مناقضه هست، این مانع را نتونستن بیان کنند، بیان نکردن و این را نتونستن با بیانشان رفع شود، یعنی با اون بیان ایشان این مانع دوم رفع نمی شود. فاذن از نظر وجود مانع ما می توانیم به اصطلاح در اینجا مانع وجود دارد. خب اگه مانع وجود دارد سراغ مختل و مقتضی داشته باشد یا نداشته باشد چه فرقی دارد؟ فرقی نمی کنه. وقتی مانع موجوده ثمره عملیه ندارد، مقتضی باشد یا نباشد. این بحث از مقتضی کردن فقط به درد کسی می خورد که مانع را مخالفت عملیه بداند. اما اگر این مانع دومی که مرحوم شیخ بیان فرموده است که لزوم مزاده یا مناقضه در حکم باشد که نسبت به موضوع واحد هم جواز تصرف داشته باشیم هم عدم جواز تصرف داشته باشیم، این آدم بخواد بحث از مقتضی بکند غلطه، چون این مانع دوم در اینجا موجوده. اگر هست شما بر فرضم 100% مقتضی تام و تمام باشد چه فایده دارد؟ ثمره عملیه‌ای ندارد. مقتضی موجود باشه ولی چون مانع دارد، بود مقتضی و نبود مقتضی عملا ثمره‌ای ندارد. بیان مطلب ان شاء الله تغییر بیشتر فردا. و صلی الله